ارجمند ما به این مقوله توجه ویژه داشته باشند. عزیزان، همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم، در حالی که ساعت 16 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه عدلیه توجه بفرمایید.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کنند.
بفرمایید که سوال تشریحتون از کدوم پاکت؟ عمومی، خانواده، بین الملل، جزا، آیین دادگستری؟
دقیقاً سوال پاسخش عکس
گروه هست. محترم داور از مرحله دوم 5 امتیاز.
بریم سراغ گروه های شرکت کننده. 3 تا گروه
بله
داریم.
گزینه درست رو انتخاب کردن و با این توضیح که شنوندگان محترم باید بین مفاهیم مثل ضمانت.
گروه محترم جویای عدالت.
قاعده فقهی دب.
خیلی متاسفم.
قاضی شریعت پناهی بودن.
آفرین آفرین، تشویقشون کنید.
اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی عدلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلبها. سلام به شما خانم ها آیان، مردم خوب ایران، شنونده های نازنین رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به عدلیه امروز، اولین مسابقه حقوقی که در رسانه ملی تهیه و تولید میشه و تقدیم شما میشه. هدف ما ارتقاء دانش حقوقی شماست، برای اینکه همه ما بتونیم در کنار هم با آگاهی از مباحث حقوقی و مسائل حقوقی مسائل مشکلات خودمون رو راحت‌تر حل بکنیم و پیش ببریم. امیدوارم که فرصت داشته باشید با عدلیه امروز ما رو همراهی بفرمایید. وقت شما بخیر باشه. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شماییم از شبکه رادیویی گفتگو با مسابقه عدلیه. امروز هم به روال معمول هفته های گذشته و برنامه های گذشته 3 گروه شرکت کننده خواهیم داشت و البته داوران عزیز و ارزشمندی که در کنار ما خواهند بود. بریم سراغ معرفی داوران، یک گپ و گفتی با داورا داشته باشیم و بعد هم بریم آشنا بشیم با گروه های شرکت کننده. جناب آقای دکتر مهران خوش سلوک، سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت مجری محترم برنامه و تهیه کنندگان محترم. عرض احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و برای عزیزان شرکت کننده هم آرزوی موفقیت دارم. در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی خوش اومدین. آقای مرادی که همراه همیشگی ماست و یکی از اعضای عدلیه است دیگه رسما. آقا سلام، خیلی خوش آمدی.
خواهش میکنم. سلام آقای عبیری، وقت بخیر، درود بر شما. خوشحالم که تو برنامه حضور دارم. به همیهنان عزیزم هم سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم هر جای این کشور که هستن سالم و تندرست باشن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. 3 تا گروه شرکت کننده داریم. مثل همیشه هر گروه یک نام تخصصی برای خودشون انتخاب میکنن، جدای از اسامی خودتون یه اسم برای گروه انتخاب میکنید و خودتون رو معرفی میکنید. ما دیگه از این به بعد، یعنی در روال مسابقه، شما رو با اون نامی که انتخاب کردید برای گروه میشناسیم. بریم سراغ گروه اول و با معرفی خودشون شروع کنن. سلام بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. علی حسنی هستم. گروه پژواک.
گروه پژواک گروه یک ما شدن. پس شما هم بفرمایید.
عرض سلام و ادب. سید آیدین صدری هستم از گروه پژواک.
خیلی متشکرم. بریم سراغ گروه دوم. سلام، وقت بخیر، خوش آمدین، معرفی کنید. نام گروهتون هم بفرمایید.
سلام عرض میکنم، رضا احمدی هستم از تیم عدالت.
گروه عدالت، بفرمایید. سرکار خانم.
عرض ادب و احترام، مهناز سلامتجو هستم، با گروه عدالت در خدمتتون هستیم.
متشکرم. بریم سراغ گروه سوم. سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بندر رضا جمشیدی هستم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و قبل از هر چیز جا داره که از متولی این برنامه تشکر کنم که همچین بستری رو برای دانشپژوهان و دانشجویان علم حقوق فراهم کرده.
درود بر شما.
از گروه راه نو.
راه نو، خوش آمدید. آقا بفرمایید.
به نام خدا، حمیدرضا صفاری هستم، عضو دوم گروه راه نو.
خیلی خوش آمدیم. آشنا شدیم با سه گروه شرکت کننده در عدلیه امروز. بریم سراغ بخش اول مسابقه. موافقی؟ این همه شرکت کننده بیحال یه جا. آقای مرادی، راجع به بخش‌های مختلف مسابقه توضیح بفرمایید که در چند بخش برگزار میشه، هر بخش چه اتفاقی میفته که هم مخاطبینی که تازه به جمع ما اضافه شدن مطلع باشن و هم شرکت کننده هایم.
بله، خواهش میکنم. مسابقه از 4 مرحله تشکیل شده. مرحله اول مرحله تستی و برق‌آسایی که 10 سوال مطرح میشه، هر سوال 3 گزینه داره و امتیازی که در نظر گرفته شده برای مرحله اول بابت هر سوال 5 امتیازه. هر تیمی که بیشترین پاسخ رو بده و طبیعتاً بیشترین امتیاز رو کسب بکنه حق انتخاب داره برای مرحله دو که مرحله طبقه بندی شده هست، که در واقع ما 4 تا پاکت داریم: حقوق عمومی، حقوق جزا، حقوق خصوصی و حقوق خانواده.
بله.
در ادوار گذشته آیین دادرسی داشتیم که این پاکت رو حذف کردیم و به 4 پاکت بسنده کردیم و کسی که بیشترین امتیاز از مرحله اول کسب کرده باشه میتونه که پاکتی که مایل هست رو تو مرحله دوم انتخاب بکنه. مرحله سه باید یک شخصیت برجسته حقوقی رو تشخیص بدن که چه کسی هست، به این صورت که در 3 مرحله این شخصیت در واقع زندگی نامش بیان میشه و به صورت پلکانی از بیشترین امتیاز تا کمترین امتیاز در نظر گرفته میشه و هر جا که بتونن به پاسخ برسن امتیاز اون مرحله رو دریافت میکنن. و در نهایت مرحله 4 و مرحله مسائل هست که یه مقدار سوالات پیچیده تر، چند بعدیه و سعی شده که یه مقدار با سختی بیشتری همراه باشه که مقداری بچه ها رو بتونیم وارد یه فاز جدیدی بکنیم که بتونن خودشون رو محک بزنن که در بوته این سوالاتی که مطرح میشه خودشون رو آزمایش بکنن.
بسیار. امیدوارم که تو این بخش چهره‌های شاخص حقوقی اسم من نباشه، زندگی نامی من نباشه.
مرحله اول، پرسش‌های سرعتی.
خب بریم سراغ بخش اول مسابقه که سوالات سرعتی و برق‌آساست. سوالات خونده میشه تا زمانی که سوال‌ها و گزینه‌ها قرائت نشده و تموم نشده لطفاً نزنگ بزنید. به محض اینکه سوال تمام شد و گزینه ها مطرح شد، گروه های لاما آمادگی بکنن. هر سوال هم که آقای مرادی اشاره کردن 5 امتیاز داره. آماده این؟
بله.
بریم سراغ سوال اول. مدت زمان 3 ماهه‌ای به عنوان دوره آزمایشی بین کارگر و کارفرما توافق شده. پس از 35 روز کارفرما رابطه کار را با کارگر قطع می نماید. در خصوص حقوق کارگر در این دوره کدام گزینه صحیح است؟ 1. کارگر مستحق حقوق مدت 35 روز کار خواهد بود. 2. به دلیل آزمایشی بودن کارگر دستمزد ندارد. و 3. کارگر مستحق دریافت 3 ماه حقوق است. گروه پژواک بفرمایید.
گزینه 1.
خیر. گروه دوم، گروه عدالت.
گزینه 3.
درود بر شما. گروه عدالت گزینه سوم، یعنی کارگر مستحق دریافت 3 ماه حقوقه. حالا اینکه چرا مستحق دریافت 3 ماه حقوقه، توضیحش رو از زبان آقای دکتر خوش سلوک خواهیم شنید. آقای دکتر بفرمایید.
در خدمتتون هستم. بله، گزینه 3 صحیحه. با توجه به ماده 11 قانون کار مصوب سال 1369، دوره آزمایشی دوره‌ای که بین کارگر و کارفرما توافق میشه و در این دوره اگر قطع همکاری از سوی کارفرما صورت بگیره، کارفرما ملزم هست که حقوق کل ایام دوره آزمایشی رو به کارگر پرداخت کنه. پاسخشون صحیح است.
پس 5 امتیاز این سوال رو بدیم به گروه دوم، یعنی گروه عدالت. بسیار خب، بریم سراغ سوال دوم. دیوان محاسبات کشور زیر نظر کدام قوه است؟ 1. قوه مجریه وزارت اقتصاد. 2. قوه مقننه مجلس شورای اسلامی. و 3. قوه قضایی سازمان بازرسی کل کشور. گروه دوم، گروه عدالت.
مجلس شورای اسلامی، گزینه.
درود بر شما. گزینه 2.
بله.
بسیار خوب، پنج امتیاز این سوال رو هم بدیم به گروه عدالت. آقای مرادی نکته هست؟
خواهش میکنم. بله، مطابق اصل 54 قانون اساسی، دیوان مصوبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامیه و به درستی پاسخ رو اشاره کردن.
بسیار خوب، پنج امتیاز این سوال هم به گروه دوم یعنی گروه عدالت اختصاص پیدا میکنه. بریم سراغ سوال بعدی. وضعیت وصیت فردی که اقدام به خودکشی کرده است به چه صورت خواهد بود؟ 1. صحیح است. 2. باطل است. 3. در صورتی که خودکشی منجر به فوت نشود صحیح است. گروه سوم، گروه راه نو،
گزینه 3.
گزینه 3 درسته. درود بر شما آقای دکتر.
بله، در خدمتتون هستم. پاسخ عزیزان صحیح بود. به تصریح ماده 836 قانون مدنی، اگر شخصی به قصد خودکشی خودش رو مجروح یا مسموم کنه و بعدش وصیت رو انجام بده، اگر وصیت کرد و اون عمل منجر به فوت او شد، منجر به هلاک او شد، وصیت باطل. و اگر اتفاقا با نص ماده 836 قانون مدنی منجر به فوت نشد، اون وصیت نافذ و صحیح خواهد بود.
بسیار. آقا اگر منجر به فوت نشه دیگه وصیت آخه به چه دردی میخوره؟
خب دیگه اون دیگه میره رو بحث این که اون فرد در زمان خودکشی و بعد فوت از به اصطلاح سلامت عقل و اهلیت خارج شده و به این دلیل وصیتش به طور کامل باطل خواهد.
موضوع من یه چیز دیگه است. موضوع من اینه که کسی که خودکشی کرده اگر منجر به فوت بشه خوبه که وصیتش نافذ باشه و قابلیت اجرایی داشته باشه. اگه منجر به فوت بشه خودش هست.
که به هر حال قانونگذار به اصطلاح در نظر گرفته که اگر کسی قصد وصیت داره خودکشی نکنه و اگر کسی میخواد خودکشی کنه به فکر وصیت نباشه. بله.
تکلیف این موضوع روشن شد. سوال چهارم، آیا بعد از فوت زن مهریه او به ارث میرسد؟ گزینه 1 خیر، بعد از فوت قابل مطالبه نیست. گزینه 2 بله، مهریه دارایی خانم است و بعد از مرگ به ارث میرسد. گزینه 3 خیر، تنها کسی که میتواند مهریه را طلب کند خود خانم است. گروه سوم، گروه راه نو،
گزینه 3
خیر. آقا بفرمایید. گروه بله. پژواک
شما بفرمایید. گزینه 2
بله درسته، مهریه دارایی خانومه و بعد از مرگش هم به ارث میرسه. توضیحش رو آقای مرادی خواهند داد.
بله، پاسخ درست رو اشاره کردن. بر اساس ماده 1082 قانون مدنی، زن به مجرد عقد نکاح مالک مهریه میشه و میتونه هر تصرفی که بخواد رو در اون انجام بده و چون از دارایی خانوم محسوب میشه، طبیعتاً پس از فوت هم به ورثه ایشون منتقل خواهد شد و میتونن اون رو مطالبه بکنن.
بسیار عالی. سوال پنجم، تورج در ازای تقاضای پول از شهرام وی را تهدید نموده که صدای ضبط شده او را که حاوی اسرار شخصی او میباشد منتشر میکند. عمل تورج دارای چه وصفی است؟ 1 جرم است، انتشار یا عدم انتشار مهم نیست. 2 جرم نیست چون افشای اسرار نکرده. و 3 فقط در صورت انتشار اسرار جرم است. گروه دوم، گروه عدالت،
گزینه 3.
گزینه 3 غلطه کاملا. گروه پژواک،
گزینه 2.
گزینه 2 هم کاملا غلطه. گزینه 1 درسته. آقای دکتر خوش‌سلوک بفرمایید.
در خدمتتونم. خب متاسفانه عزیزان نتونستن پاسخ صحیح رو بیان کنن. ما به تصریح ماده 669 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 75 داریم که اگر کسی دیگری رو تهدید کنه که اسرار شخصی او رو افشا کنه،
بله،
و خدمتتون عرض شود که تقاضای وجه یا مالی رو هم در خصوص عدم افشای اسرار کنه، این عمل جرم هست و مرتکب این عمل مستوجب مجازات خواهد بود و تفاوتی بین انتشار یا عدم انتشار این اسرار هم وجود نداره. صرف تهدید در این خصوص عمل مجرمانه است که قانونگذار برای اون مجازات در نظر گرفته.
و می‌فرمایید که استناد اثبات این جرم چیه و چگونه است؟
بله، از باب ادله اثباتی یا ماده قانونیشو می‌فرمایید؟
هم ادله اثباتی هم ماده قانونی.
بله، با توجه به ماده 669 قانون تعزیرات مصوب سال 75 برای این عمل جرم انگاری شده و تعیین مجازات هم صورت گرفته که حالا مرتکب به مجازات شلاق و زندان و یا زندان به سر محکوم شده. اما ادله اثباتی در امور کیفری 10 تاست که 8 تاش بین امور حقوقی و امور کیفری مشترک هست و دو تا از ادله اثباتی که علم قاضی و قسام هست صرفا مخصوص امور کیفری است. بله. پس حالا با توجه به ادله اثبات الکترونیکی که میتونیم ما در اینجا داشته باشیم یا شهودی که شهادت بر این موضوع بدن، اقرار فرد مرتکب یا سایر موارد و همچنین مواردی که موجب علم قاضی در انجام این جرم خواهد شد، این به اصطلاح جرم قابلیت اثبات داره و برای مرتکب هم مجازات صادر
خواهد. اگر اون 8 مورد مشترک نباشه دیگه علم قاضی کمک
علم قاضی
میکنه به اثبات.
بله در اینجا علم قاضی.
بریم سراغ سوال ششم. مریم پیراهنی را از یک سایت اینترنتی خریداری میکند. وقتی پیراهن به دست او میرسد متوجه این موضوع میشود که پیراهن برخلاف آنچه در سایت برای مشخصات آن ذکر شده است اصل نبوده و تقلبی میباشد. مریم جهت پس دادن پیراهن با سایت تماس میگیرد اما مسئول فروش قبول نمی کند. آیا ادعای مسئول فروش سایت صحیح است؟ گزینه 1. بله دیگر نمیتوان جنس خریداری شده را پس داد. 2. تنها در صورتی میتوان جنس را پس داد که فروشنده رضایت دهد و 3. خیر مریم حق دارد که کالا را پس داده و پول خود را دریافت کند. گروه راه 9.
گزینه 3.
گزینه 3 درسته. مریم حق داره که کالا رو پس بده و پول خودش رو دریافت بکنه. آقای مرادی بفرمایید توضیح.
بله تبریک بهشون، پاسخ درست رو اشاره کردم. در مورد این فرض سوال که طراح سوال مطرح کردن دو تا استناد ما داریم با توجه به قانون تجارت الکترونیکی. اولین استناد ما ماده 37 که حق انصراف 7 روزه رو پیش بینی کرده تو خرید اینترنتی یا خرید از راه دور، که این حق در واقع برای این خانم مفروضه و میتونن از این استفاده بکنن. اما توجه به این که خب اون کالا با مشخصاتی که مندرج در سایت بوده مطابقت نداشته و اصلا کالا تقلبی بوده، اون هزینه ارجاع کالا یا مرجوع کردن هم حتی بر عهده خود فروشنده است. در اینجا حتی خریدار هم نیازی نیستش که بخواد اون هزینه رو پرداخت بکنه، که اینم مستندش ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی هستش که اینو برای خریدار پیش بینی کرده که اگر مطابقت نداشت، تقلبی بود، مشخصاتش اشتباه بود، هزینه مرجوعی رو خود فروشنده متقبل بشه.
بسیار. یه نکته بگم به شما شنوندهایی که دارید الان برنامه عدلیه و مسابقه عدلیه رو میشنوید، مستندات هر سوال داره مطرح میشه، یعنی مواد قانونیش مطرح میشه برای اینکه شما این فرصت رو داشته باشید که اگر مایل بودین بیشتر مطالعه بکنید و بیشتر مطلع بشید، مستقیما با توجه به آدرسی که دارید و مستندات قانونی بتونید مراجعه بکنید، اطلاعات خودتون رو افزایش بدید. بریم سراغ سوال هفتم. نیوشا علی‌رغم بسته بودن حساب بانکیش اقدام به صدور چک کرده است. در صورت آگاهی وی از مسدود بودن حساب خود، عمل وی دارای چه وضعیتی است؟ 1. بدون اثر است. 2. باید چک را تحویل بانک دهد و 3. جرم است. گروه پژواک بفرمایید.
گزینه 3.
گزینه 3 جرم است. بله. آقای دکتر
در خدمتتونم. بله پاسخ عزیزانمون کاملا صحیح هست با استناد به ماده 9 قانون چک. چنانچه کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خودش مبادرت به صدور چک کنه، عمل ارتکابی او در حکم صدور چک بلا محل هست و فرمایش دوستان کاملا درست بود.
خب بریم سراغ سوال هشتم. طی یک قرارداد فروشنده آپارتمان خود را به خریدار فروخت و معامله را امضا کرد، اما پس از گذشت نیم ساعت در شرایطی که هنوز در دفتر مشاور املاک حضور داشت از فروش ملک خود منصرف شد. آیا فروشنده می تواند معامله را برهم بزند و تحت چه عنوانی؟ 1. خیر نمی تواند. گزینه 2. می تواند به استناد خیار مجلس. و گزینه 3. با رضایت خریدار می تواند. بفرمایید گروه عدالت.
گزینه 2 به اختیار خیار مجلس.
گزینه 2 به استناد خیار مجلس درسته. آقای مرادی توضیحشو بفرمایید.
بسیار خوب. ماده 397 قانون مدنی این حق رو پیش بینی کرده. خیار مجلس در واقع اشاره به این موضوع داره که مادامی که اون مجلس رو ترک نکردن و هنوز در اون محل حضور دارن، میتونن از این خیار استفاده بکنن و معامله رو فسخ بکنن. با توجه به اینکه خب اونجا هم اشاره شده در فرض سوال که طراح سوال مطرح کردن مشاور در دفتر مشاور املاک حضور داشتن، اون مجلس ما در اینجا در واقع اون دفتر املاک و تا مادامی که اون محل رو ترک نکردن به هر حال این حق براشون مفروضه. شبیه اینم مثلا تو موبایل فروشی هم دیدیم که میذارن مهلت تست گوشی داخل مغازه است، شما اگه از مغازه برید تشبرید بیرون دیگه اون از اون حالت تست خارج میشه، یعنی به شما اون اختیار رو میدن که اونجا اگر حالا هر مشکلی هست اگر اون مغازه رو ترک نکردین میتونین از این حق استفاده بکنین، اگر تشریف ببرید بیرون دیگه اون حق شما اون اختیار مجلس شما از بین میره.
آقا یه سوال، معمولا در قراردادهای مربوط به معاملات ملکی و خودرو یک بندی به عنوان حق فسخ مطرح می شود، آیا با استناد به خیار مجلس این موضوع هم منتفی میشه یا خیر؟
خدمتتون عرضم که بحث وجود حق فسخ در عقود و معاملات مربوط به عقدهای لازم موضوع ماده 185 قانون مدنی و عقدهای خیاری موضوع ماده 188 قانون مدنی که خیار هم اختیار قانونی برهم زدن یک عقد یا معامله است. حالا اگر اشخاصی که در معامله حضور دارند، طرفین عقد یا طرفین معامله به رضایت خودشون بخوان از این حق استفاده نکنن، میتونن این حق رو یعنی استفاده از خیارات رو از خودشون سلب و ساقط کنن. در این صورت دیگه حق فسخ اون عقد لازم یا عقد خیاری رو مستند به خیارات ندارند.
یعنی اگر در قرارداد ثبت شده باشه
بله،
و این حق فسخ رو از خودشون گرفته باشه.
احسن، اگر که حق رو از خودشون سلب و ساقط کرده باشن، یعنی رضایت بر این موضوع داشته باشن که امکان استفاده از خیارات رو یعنی اختیارات قانونی برهم زدن معامله رو از خودشون سلب کرده باشن، دیگه حق استفاده و استناد به خیارات رو برای فسخ نخواهند داشت. در غیر این صورت بله میتونن،
مگر اینکه چیزی در قرارداد
بله بله اگر در قرارداد چیزی قید نشده باشه امکان استفاده از این موضوع هست. و یه نکته هم حالا خدمت عزیزان عرض کنم، در بعضی از فروشگاه ها و مغازه ها مشاهده می فرمید که یک کاغذی رو چسبوندن بعد از فروش تعویض یا پس گرفته نمی شود. در اینجا یعنی این که ما به شما اعلام کردیم که خیار عیب نداریم، در اینجا اعلام کردیم که خیار مجلس نداریم و شما هم با مشاهده این برگ و با علم به این موضوع اقدام به خرید کردید، یعنی حداقل در اینجا خیار مجلس شوید و خیار عیب رو پذیرفتید که بله خودتون سلب و ساقط.
بسیار بریم سراغ سوال نهم. عدم عرضه شیر خشک به دلیل افزایش قیمت‌ها از سوی یک داروخانه توسط شهروندان به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داده شده است. رفتار ارتکابی داروخانه دارای چه اثری است؟ 1. فاقد اثر است. 2. بستگی به نظر مرجع رسیدگی کننده دارد و 3. جرم است. گروه محترم راه نو بفرمایید.
گزینه 3.
بلندتر بگین ما بشنویم.
گزینه 3.
گزینه 3 درسته. مطمئنین بلند بگین. آقای دکتر خوش‌سلوک بفرمایید.
بله فرمایش عزیزان کاملا صحیح هست. بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373 هر نوع احتکار، عدم عرضه، افزایش قیمت‌های مصوب بدون به اصطلاح تصویب مراجع قانونی یا حتی گران فروشی که حالا اون رو ما توی بحث افزایش غیر قانونی قیمت ها بیان کردیم جرمه و مرتکب جرم هم بسته به نوع جرم مستوجب مجازات هست که در قانون تعزیرات حکومتی معمولا مجازات های در نظر گرفته شده جزاهای نقدی است.
بسیار متشکرم. سوال دهم و سوال آخر از این بخش که اتفاقا تعیین کننده است برای بخش دوم حواستون باشه. بنگاه اقتصادی که بیش از 50% سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است چه نام دارد؟ 1. مؤسسه دولتی. 2. سازمان دولتی. 3. شرکت دولتی. گروه راه نو بفرمایید.
گزینه 3.
گزینه 3 شرکت دولتی. آقای مرادی بفرمایید.
بله تبریک میگم بهشون، پاسخ درست رو اشاره کردن. همونطور که در متن سوال هم هست دیگه زیاد نیازی به توضیح نداره و بیش از 50% سرمایه اگر که در مورد یک شرکت صادق باشه، سهامش متعلق به دولت باشه، اون شرکت دولتی محسوب میشه.
بسیار متشکرم. خب بریم سراغ جنبندی امتیازها در مرحله اول، یعنی در مرحله برق‌آسا یا سرعتی، ببینیم که کدام گروه بیشترین امتیازو کسب کرده که در مرحله دوم حق انتخاب دارد. در ابتدای مرحله دوم، در پایان مرحله اول، گروه پژواک 2 سوال رو درست جواب دادن و 10 امتیاز گرفتن. گروه محترم عدالت 3 سوال رو پاسخ دادن و 15 امتیاز گرفتن و گروه محترم راه نو 4 سوال رو درست جواب دادن و 20 امتیاز گرفتن. خیلی تبریک میگم بهتون. بریم با این امتیازو به استقبال مرحله دوم ببینیم که اونجا چه خواهید کرد. مسابقه عدلیه، قدمی در راستای آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم حقوقی و کارکردهای آن در جامعه.
به بخش سوال پیامکی مسابقه عدلیه خوش آمدید. و اما سوال این هفته، مطالبه وجه به میزان کمتر از 200 میلیون ریال در صلاحیت کدام یکی از مراجع زیر می باشد؟ 1. دادگاه های عمومی. 2. دادگاه های عمومی حقوقی. 3. شورای حل اختلاف. لطفاً عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 30,035 ارسال فرمایید.
مرحله دوم، پرسش های طبقه بندی شده.
خیلی خوش آمدید به مسابقه عدلیه. اگر که دوست دارید این مسابقه رو بشنوید و زمان پخشش فرصت شنیدن این مسابقه رو ندارید، حتما از طریق وبگاه ما یا تارنمای ما به آدرس radiogoftogu.ir در اختیارتون هست به آرشیو اگر مراجعه بکنید. برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه مسابقه عدلیه رو میتونید شنونده باشید. حتما به شما کمک میکنه در ارتقای سطح دانش و آگاهیتون در حوزه علم حقوق. خیلی از مباحث روزمره رو میتونید باهاش پیش ببرید و کمتر دوچار مشکل بشید. نمیگیم دوچار مشکل نمیشید، ولی کمتر دوچار مشکل بشید. آدم آگاهانه با یک مشکل مواجه بشه، حلش براش ساده تره تا زمانی که ناآگاه باشه. بریم سراغ مرحله دوم. آقای مرادی، توضیح راجع به مرحله دوم بفرمایید لطفا.
بله آقای عبیر، ادوار گذشته روال اینجور بود که پاکتی که عزیزان انتخاب میکردن نمیشد که تستی یا چند گزینه‌ای و تشریحی هر دو از یک پاکت باشه.
بله.
اما این شرط رو برداشتیم و یه ترقی بود توی مسابقه و تصمیم گرفتیم که هم چند گزینه‌ای و هم تشریح هر دو از یه پاکت باشه و عزیزان هر دو سوال رو از یه پاکت پاسخ بدن.
یعنی کسی که پاکت مثلا حقوق خانواده رو انتخاب میکنه، هم تستی هم تشریح از
همون پاکت میتونه باشه. الان هم که با توجه به اینکه حالا بیشتر امتیازی که کسب شده در مرحله اول، حق انتخاب دارم برای پاکتی که حالا 4 تا پاکتی که وجود داره.
بسیار. پس گروه محترم راه نو که 20 امتیاز داره الان میتونه انتخاب بکنه از بین پاکت حقوق خانواده، پاکت حقوق جزا، حقوق خصوصی و حقوق عمومی.
حقوق خصوصی رو انتخاب میکنه.
حقوق خصوصی رو انتخاب کردن. شما هر دو سوالتون از حقوق خصوصی خواهد بود. بریم سراغ سوال 4 گزینه‌ای. البته چند گزینه‌ای بگیم، 4 گزینه‌ای نگیم چون 4 تا گزینه نداره. سوال چند گزینه‌ای شما؟ پدری بر اثر تصادف فوت می‌کند. روحش شاد، خدا رحمتش کنه. در حین فوت همسر وی باردار است. آیا جنین از پدر ارث میبرد؟ گزینه 1 مطلقاً خیر. گزینه 2 اگر زنده متولد شود بله. گزینه 3 مطلقاً بله.
گزینه 2.
گزینه 2 درسته، اگر زنده متولد شود بله. توضیح شوهای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. بله فرمایش عزیزان درست بود با استناد به ماده 875 قانون مدنی. اگر چنانچه به اصطلاح ارث بخواد به حمل برسه و جنینی که حالا در رحم مادر هست، به شرط اینکه اون جنین زنده متولد بشه، ارث به او خواهد رسید، به او تعلق خواهد گرفت و جزء وراثت محسوب میشه، حتی اگر زنده متولد بشه و بعد بلافاصله هم فوت کنه. یعنی شرط وراثت در اینجا زنده متولد شدن اون جنین،
ولو در یک زمان کوتاه.
بله، ولو در یک زمان بسیار کوتاه که احراز بشه زنده متولد شده و تو بعدش فوت کرده باشه، به او ارث تعلق خواهد.
خب آقای مرادی، چند امتیاز میگیرن از سوال تستیشون 4 گزینه‌ایشون؟
5 امتیاز.
5 امتیاز. 5 امتیاز سوال 4 گزینه‌ای رو، چند گزینه‌ای رو گرفتن. بریم سراغ سوال تشریحی. آماده این؟
بفرمایید.
سارا به سینا قول داده.
خوب کار کرده.
انشالله که خوشقول باشه.
انشالله.
قول داده که با او ازدواج کنه. به به. یه عروسی هم افتادیم. اما در زمان وفای به عهد خود زیر حرفش زده و با سینا ازدواج نمی کند. آیا سینا می تواند از طریق محاکم بر اساس قول قبلی سارا را ملزم به ازدواج با خود نماید یا خیر؟
خیر. معلومه که نمیشه.
نمیشه؟
نه اصلا بس ازدواج، بس نکاح، نمیشه طرفو مجبور کنه یا بیا بزور منو بگیر یا مثلا بیام بگیرمت. بس مالی یا اینجور چیزا نیست، یا بس حالا شاید از یه جهتی حالا ایفای تعهد باشه، ولی خب این دیگه بس یه عمر زندگیه از این ایفای تعهد. مثلا من به شما قول بدم یه کاری بیام واسهتون مثلا انجام بدم، مثلا خونتون رو تعمیر کنم، با اون فرق میکنه.
خب موضوع وفای به عهد یا
نه واسه این سر نمیکنه، چون اینجا بس دیگه نکاح هستش دیگه، با گفتنی قضیهش فرق میکنه، به اون شکل نیستش دیگه.
بسیار خب، به نظرم جواب درست دادن تا حدودی، اما اشاره به حالا ماده قانونیش نکردن. آقای مرادی بفرمایید توضیح.
بله پاسخ رو درست فرمودند.